أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. با یاد و نام خداوند و با درود بر پیامبر رحمت و خاندان گرامی ایشان، عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران گرامی، اساتید و دانشپژوهان حوزه تاریخ اسلام و تشیع. عبدالله ابن سبع، افسانه یا واقعیت. پیرامون وجود و نقش تاریخی عبدالله ابن سبع نظرات مختلفی مطرح است، همونطور که سروران گرامی اطلاع دارند. از نفی وجود خارجی تا فردی تأثیرگذار در حوادث صدر اسلام و حتی نسبت دادن بنیانگذاری برای تشیع. در این ارتباط آثاری هم به نگارش در اومده، از جمله کتاب عبدالله ابن سبع و اساطیر اخرى اثر علامه سید مرتضی عسکری رحمت الله علیه، کتاب عبدالله ابن سبع حقیقت ام خرافه اثر علی آل محسن و مقالاتی که در فصلنامه‌های علمی پژوهشی به نگارش در اومده، از جمله جستاری در مورد عبدالله ابن سبع اثر علیرضا زکیزاده. در راستای کرسی تخصصی تاریخ نگاری ضد علوی زبیریان با کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان عبدالله ابن سبع دستاورد تلاش ضد علوی زبیریان در محضر سروران گرامی هستیم. ارائه دهنده بحث حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد علی اکبر زاکری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه سیره اهل بیت این پژوهشگاه هستند. استاد بزرگوار دارای مدرک سطح 4 حوزه علمیه که کسب فیض فرمودن از محضر آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و وحید خراسانی. از استاد آثار فراوانی به صورت کتاب و مقاله به چاپ رسیده که بنده قصد ندارم تمام اون کتاب‌ها رو خدمت سروران گرامی معرفی بکنم، فقط به صورت نمونه جدیدترین اثری که از استاد روانه بازار نشر شده کتابی هست با عنوان سیره معصومان در کتابهای چهارگانه شیعه که در ابعاد سیاسی، اقتصادی، عبادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی در یک مجموعه 6 جلدی به چاپ رسیده. همچنین از کارهای ارزنده دیگر ایشون کتاب سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علی علیه السلام که هست که در مجموعه 4 جلدی در اختیار پژوهشگران هست. آثار دیگر ایشون اخلاق مسئولان نظام اسلامی و اخلاق کارگزاران نمونه ای از کارهای این استاد بزرگوار هست. اما از بین مقالات فراوانی که ایشون نگارش داشتند فقط یک مقاله، اون هم با عنوان افسانه زبیری ها، من بهش اشاره میکنم که مرتبط با بحث خودمون هست. مقاله تحت عنوان افسانه زبیری ها یا با عنوان خاندان زبیر، پایه‌گذار افسانه ابن سبا. در ابتدا خدمت استاد بزرگوار هستیم، به مدت 20 دقیقه انشالله مطالب اولیه خودشون رو خدمت سروران گرامی عرضه خواهند داشت و پس از اون به معرفی ناقد محترم انشالله خواهیم پرداخت و ادامه جلسه رو در خدمت ایشون خواهیم بود. در خدمتتون هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله أجمعين لعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. در آغاز تشکر میکنم از مسئولین پژوهشکده تاریخ و سیره و مرکز همکاری های علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که زمینه این جلسه رو فراهم کردن و از ناقد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجی زاده و دبیر جلسه جناب دکتر قاضی خانی. موضوع عبدالله ابن سبا یکی از موضوعاتی است که از گذشته مطرح بوده و اکنون هم جزء مسائل مطرح جامعه است، به ویژه در سطح دنیای اسلام. حالا اون چی که ما در این جلسه بیشتر میخوایم روی اون بپردازیم و عنوان جلسه هم کرسی هم هست، نقش زبیریان رو درباره این افسانه میخوایم واکاوی کنیم یا به تعبیر دیگر شواهد و قرائنی که نشون میده اونها در ایجاد این داستان، این افسانه، خلاصه نقش داشتن. قبل از اون من به طور اجمال، حالا نمیخوام همه دیدگاه ها رو نفی کنیم، فعلا عرض کردم موضوع اصلی اینه و دیدگاه های مطرح رو من به اجمال بیان میکنم و به این موضوع خاص میپردازم. واقعیت اینه که روایاتی که درباره عبدالله ابن سبا یا سبا هست، حالا میگیم سبا که دیگه راحت تر تلفظش باشه، این چه اون چی که در کتاب های شیعه است چه در کتاب های اهل سنت هست، از نظر سندی اگه بخوام بررسی کنیم از سند استوار و صحیحی برخوردار نیست. اما به هر حال دیدگاه هایی است که چون در یک سری از کتاب ها مطرح شده، برخی هم اون دیدگاه ها رو پذیرفتن و جمعی هم نقد کردن. در مجموع 4 دیدگاه میتونیم برای این موضوع مطرح کنیم. دیدگاه اول دیدگاهی است که میشه گفت منتسب به شیعه است، یا لااقل میتونیم بگیم در کتاب رجال کشی اختیار معرفت رجال در اونجا اومده چند روایت، حدود 5 روایت درباره این شخصیت مطرح شده. عرض کردم از نظر سند روایاتش روایت صحیح نیست، اما خب هست. این دیدگاه اینو میگه که آقای عبدالله ابن سبع یا سبا قلو کرد و امیر المؤمنین علی علیه السلام به خاطر این قلو او رو در واقع سوزاند و از بین برد. یعنی بیش از این در واقع نیست. این که تبعید شده، ادعاهای دیگه داشته، اینها دیگه اون در روایات شیعه نیست. حالا در برخی دیگه از کتاب ها هم که نام ایشون اومده با این قابل جمع. حالا در اعمالی شیخ طوسی روایتی هست، در ذیل برخی از احادیث هم باز نام ابن سبا اومده، اما این منافاتی نداره که به هر حال با این دیدگاه کلی رو اگر بپذیریم این قلو کرده. حالا در ذیل اون روایات هم بوده و با آتش کشیده شده، مجازات شده و از بین رفته. و از اهل سنت هم دیگران هم در واقع مشابه این رو دارن. ابن قتیبه در المعارف هست، در اقدل فرید هم در واقع این رو میگه، میگه قلو کرد و علی علیه السلام به خاطر قلوش او رو در واقع سوزان و از بین برد. البته از برخی استفاده میشه که میخوان بگن خودش و همراه جمعی با اونها از بین رفتن. این یک دیدگاهه. دیدگاه دوم و مطرح و مهم دیدگاه سیف ابن عمر ربی تمیمیست. این دیدگاه رو طبری در تاریخ خودش بازتاب داده و در واقع مهمترین منبع کتاب تاریخ طبری هست. حالا بعد اون کتاب گردآوری شده به عنوان الفتنه و وقعت الجمل، به صورت مستقل هم کتاب سیف ابن عمر منتشر شده که چون اون نسخه خاصی نبوده، نسخه ای بوده که در واقع از تاریخ طبری گردآوری شد. ویژگی این دیدگاه اینه که میخواد بگه که آقا عبدالله ابن سا کسی بوده که ظهورش در واقع در سال 33، دو سال قبل از کشته شدن عثمان در بصره ظهور کرد، در منزل حکیم یا برخی میگن حکیم ابن جبله، جبله قیسی، در اونجا اولین حضورش در اونجا بود و بعدن سفری به مدینه داشت، به مصر داشت، جاهای مختلف مسافرت کرد و مردم رو علیه دستگاه خلافت یا خلیفه سوم تحریک کرد. کل قیامی که در صدر اسلام در سال 35 هجری علیه عثمان بود به تحریک این آقا بود و این تونست یک حرکتی رو ایجاد کنه که منجر به کشته شدن خلیفه شد. و طبیعتاً ابوذر هم که مخالف عثمان بود به گونه گاهی میگن تحت تأثیر افکار اون بوده، عمار یاسر رو هم گاهی میگن تحت تأثیر افکارو بوده و دیگرانی که برحال بودن همه میشن سبعیه یا سبائیه و طرفدارشون. خب در برابر این که مهمترین در واقع دیدگاهیست که الان هم مطرح میشه، بررسی میشه، بهش استدلال میشه، دیدگاه سومی هست که علامه عسکری مطرح کرده رضوان الله تعالی علیه و کتابی در این باره نوشته و این روایات رو بررسی کرده از نظر سندی و این دیدگاه رو مطرح کرده که اساساً جریان ابن سبا برخواسته از تفکرات سیف و سیف ابن عمر طبق اون چه میشه گفت اکثریت قاطع اهل سنت گفتن یک آدم جعالی بوده، حدیث جعل میکرده، روایت جعل میکرده، اینم خلاصه این اخبار رو جعل کرده و سعی کرده به گونه ای در ضمنش از قوم خودش، حالا بنی تمیم بنی قبه، از اینها به گونه ای دفاع کنه. پس بنابراین وقتی که ما جائل اصلی رو بشناسیم مشخص میشه که اصلا چنین چیزی نبوده، ساختگیست. که حالا بر اساس این یه سری این دیدگاهیشون رو پذیرفتن، حالا از اهل سنت، از شیعه و منکر چنین شخصیتی شدن. دیدگاه سومی هم که مطرح هست، دیدگاهی است که در واقع با توجه به این که مسائل مختلفی رو به عبدالله ابن سبا نسبت بدن، یکیش غلوه، یکیش اینه که میگن برای اولین بار جریان وصایت رو مطرح کرد، یعنی این که برای هر پیامبری وصیس، برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم وصی هست و اون وصی علی علیه السلام هست. چون اینو عبدالله ابن سبا مطرح کرده، یه جمعی هم از کسانی که طرفدار حضرت علی علیه السلام بودن این عقیده رو، این باور رو داشتن، با توجه به این که در کتاب‌های رجالی اسم چندانی از عبدالله ابن سبا نیست، گفتن این عبدالله ابن سبا میگفتن، ابن سودا هم میگفتن. این ابن سودا منظور همون عماره، عمار یاسر، به هر حال مادرش اصالتاً خودشون از منطقه یمن بودن که به قبیله سبا به هر حال منتسب هستن و این تفکر بوده. تا علیوردی شبیبی و دیگران این عقیده رو دارن، میخوان بگن این تفکر تفکری است که در واقع از شیعیان داشتن. و اما خود عبدالله ابن سبا با این نام و مشخصات ما در تاریخ این کسی رو نداره. ابن سودا هست، حالا سخنانی هم آوردن که خلیفه دوم هست یا دیگران، از عمار تعبیر به ابن سودا میکنن. اینم یک دیدگاه. نکته ای که حالا ما میخواییم اینجا عرض کنیم اینه که برخلاف اون چی که مرحوم عسکری ذکر کردن که اصل جریان در واقع ابن سبا یا عبدالله ابن سبا مرتبط میشه با سیف، ما چند روایت داریم که استفاده میشه که به گونه ای خلاصه این جریان قبل از سیف مطرح بوده، اما اونچه که مطرح بوده خیلی شسته رفته نبوده، ابهاماتی داره و در واقع سیف ابن عمر اومده همون رو گرفته و توسعه داده، اشکالاتی که به ذهنش میرسیده اون اشکالات رو برطرف کرده و به صورت یک شخصیتی که بسیار تأثیرگذار بوده که صحابه یک بزرگ پیامبر رو که همه میگن خب صحابه است، عمار یاسر برحال جز مسلمانان اولیه است، ابوذر جز شخصیت‌های برجسته است و دیگران، همه رو تحت تأثیر قرار داده. در واقع شروع اون از شعبی است، عامر ابن شراحیل مشهور به شعبی. روایاتی که هست در این زمینه است، ما میخوام این رو بگیم که در واقع قبل از سیف ما یه سری روایات داریم، گرچه شاید اون روایات هم از نظر سند قابل توجهی نباشه، اما اهمیت داره که الان هم در فضاهای مجازی مقالاتی که نوشته میشه که به برخیش اشاره شد، مقالات عربی که زیاد نوشته میشه، میگه خوب حالا شما سیف رو گفتی دروغگو، کذاب، جعال، اینو جعل کرده. اما ما اخباری داریم که قبل از سیف اسم این آقا یک کسی که قلو کرده برده شده. اونا چی میگیم؟ معلوم میشه یه چیزی بوده و اولین کسی که در واقع به این موضوع پرداخته شعبی یا عامر ابن شراحیله. این شخصیت برجسته است، روایات زیادی داره، روایاتش روایات در واقع تاریخیش هم در کتابهای شیعه هست هم در کتابهای اهل سنت اون مطرح کرده. رو شما اومدید گفتید سیف کذاب جعاله، اما اینو چی میگید؟ نکته مهمی که حالا باز در همین ارتباط قابل مطرح هست که بد نیست من اشاره کنم، اخیراً کتابی منتشر شده با عنوان صحیح و ضعیف حالا من تاریخ طبری، یا صحیح و ضعیف تاریخ طبری. یک گروهی یا یک شخصی اومده روایات تاریخ طبری رو تفکیک کرده، به سه دسته تقسیم کرده: صحیح، ضعیف، اونهایی که مشخص نیست، و مسکوت عن. این آقا که حالا من اگر بخوام باز اگر آقایون بخوان دنبالش بگردن، این با همین صحیح تاریخ طبری است. نویسندش حققه و خرج روایات و محمد ابن طاهر البرزنجی به اشراف محمد صبحی حسن حلاق در دمشق منتشر شده. چاپ اولش هم 2007، یعنی الان 2020، چند سال میشه؟ 13 سال. این آقا وقتی که به روایات صحیح میخوره، روایات صحیح انبیار داره، روایات صحیح سیره پیامبر رو داره، سیره خلفا رو داره، یعنی جلد هم سیره خلافت امویون و خلافت عباسیون، این 5 جلد صحیح، بقیهش وارد ضعیف و مسکوت عن میشه. در بخش صحیح سیره خلفا رو که مطرح میکنه، در اینجا 2 نفر رو در واقع طبیعتا از این روایات صحیح خارج میکنه. یکیش کیه؟ یکیش همین آقای سیفه، چون اینقدر دیگه دربارش اهل سنت خودشون رجالیون اظهار نظر کردن، روایتش رو ضعیف میدونه. شخص دیگری هم که مهمه که حالا توش توجه کنیم، ابو مخنفه. ابو مخنف هم اونم میگه روایاتش به هر حال صحیح نیست، چون اهل سنت به خاطر گرایش تشیعش او رو تضعیف کردن. خب در نتیجه خودش میگه عجب، در حالا عجب رو من میگم بررسی میکنم، پس بنابراین به همون نتیجه میرسه که علامه عسکری رسیده، که داستان عبدالله ابن سبع یا سبا این جعلیس، از یک شخصی است که جعال، روایات ضعیفه و نادرسته. پس بنابراین کل روایات رو دیگه میاره در قسمت روایات ضعیف. اما در اون یه پاورقی مفصلی زده که حالا ظاهراً جلد 3 است، صفحه 357، در اونجا میگه نه، جریان ابن سبا منحصر به نقل سیف نیست، دیگران هم نقل کردن و خبری رو و روایتی رو از شعبی نقل میکنه که در اونجا گفته اولین کسی که کذب دروغ گفته بر علی علیه السلام، در واقع دروغ بسته و دروغ گفته، عبدالله ابن سباست. پس بنابراین جریان عبدالله ابن سبا که حالا میگن در واقع شیعه رو هم ایجاد کرده و نقش داشته در ایجاد شیعه، این منحصر به سیف نیست که شما ردش کنین. شعبی هم خلاصه این رو مطرح کرده. حالا من درباره شعبی یه سری نکات رو عرض کنم و به روایاتش من اشاره کنم. حالا 2-3 بیشتر روایت حالا نداره با نقل‌های مختلف. شعبی طبق اون چیزی کردن درباره تاریخ تولدش رو سال 19 28 و 31 نقل کردن، یعنی متفاوت هست. و فوتش هم تقریبا 102 بوده. این شخصیتش اینطوریشن در زمان حضرت علی علیه السلام حد اکثر یک بچه 15-16 ساله بود، اگه 19 هم رو بپذیریم با توجه به 35 حالا کمتر میشه. یک نمیتونه در واقع خودش خیلی حوادث رو دیده باشه، حوادث رو از دیگران نقل میکنه. این آقای شعبی بر حال روایاتی درباره ابن سبا داره. قبل از اون این نکته اشاره کنم، ادعای ما اینه که زبیریان، آل زبیر، جریان عبدالله ابن سبا رو ساختن یا قلو رو مطرح کردن با دو انگیزه. یک انگیزه شون چی بود؟ این بود که طلحه و زبیر رو تبرئه کنن، بر حال با حکومت در افتاده، دیگران با حکومت در افتادن. هدف اون تبرئه این دو بوده که با حاکم وقت در واقع مخالفت کردن، اول بیعت کردن و بعد مخالفت کردن. میخوان بگن که بیعتشون هم زورکی بوده، حالا زورکیشو من خدمتتون عرض خواهم کرد. نکته دیگه اینه که در جریان قیام مختار و سرکوب مختار یه اتفاق عجیب افتاد. حالا فیلم مختار رو شاید اکثرا دیده باشید. در اونجا این که من میگم الان یه مقدار ملموس‌ترشون، ما مقاله این موضوع رو سال 1377 نوشتیم، یعنی حدود 20 سال قبل درباره این موضوع بحث کردیم، اولین مقاله. در اونجا 7000 نفر رو بهشون مهلت میدن، شما تسلیم میشین نجات پیدا میکنید. 7000 نفر رو بعد که اون بیچاره تسلیم میشن همه رو گردن میزنن. شما ببینید 7000 نفر رو بیان یکی یکی گردنشون بزنن، چه فاجعه ای هست. خب جای این سوال هست، چرا اینا رو گردن زدین؟ چرا کشتید؟ صبرن هست، تعبیر صبر هم هست، یعنی اونها رو تسلیم شده بودن بعد یکی یکی گردن زدن. یکی از توجیهات اینه که به هر حال اینها قالی بودن، غلو کردن. علی قالیان رو به آتش کشید، علی قالیان رو از بین برد. پس کار ما توجیه شرعی داره. دلیل این که میشه گفت شاهد، حالا شاید دلیل نباشه، اما خب از نظر تاریخی وقتی انسان بررسی میکنه میبینه این سبعیه در همون تاریخ طبری که مطرح شده، در کی مطرحه؟ در موقع جنگ جمل، در موقع قیام علیه عثمان. آیا این سبعیه در جنگ صفین نبودن؟ آیا در مبارزه علیه خوارج نبودن؟ اونجا دیگه سبعیه مطرح نیستن. حالا شاید برخی نقلهایی که بعدن هست به گونهی اشاره باشن، با اونهایی که اینقدر پررنگ حضور داشتن سبعیه دیگه مسکوت واقع میشن. تا کی؟ تا زمان مختار. زمان مختار دو مرتبه سرکله سبعیه چی میشه؟ پیدا میشه. یعنی در این مقطع، در این جنگ هایی که حضرت علی داشته، در جنگ جمل هستن، در جنگ صفین مطرح نیستن، میاد تا زمان مختار باز پررنگ میشه. خب جنگ جمل یه طرف جنگ کیه؟ طلحه و زبیره. مختار یه درگیریش با کیه؟ با آل زبیره. پس معلوم میشه اینجا یک در واقع برنامه هست که در جایی که مرتبط با آل زبیر هست میبینیم سبعیه مطرح هستن، پررنگ هستن، فعال هستن. حالا اون کسی که در واقع کمک کرده در جعل این جریان در زمان مختار و در واقع برای توجیه کاری که اونها انجام دادن شعبیست. چون عبدالله ابن عمر اعتراض کرد به مصعب ابن زبیر چرا این آدم اینها رو کشتی؟ گفت کانو سحرتن کافره، اینا کافر و ساحر بودن، من اینا رو کشتم. گفت اگر اینا گوسفندای بابات هم بودن از گله پدرت و یه دفعه 7000 نفر رو میکشتی، این اسراف بود. حالا اینکه آدم بودن، انسان بودن، خب بهترین راه توجیه اینه که بعد حال بگین آقا اینا اصلا محدودن هستن، محدودن بشه اینا قالی بودن، خب قلوبن که کیفر چیه؟ کشتن و آتش زدن از بین رفتن. روایاتی که از شعبی در اینجا نقل شده به گونه مرتبط هست با اون در واقع وضعیتی که طرفداران مختار داشتن. یعنی چه؟ یعنی بخش عمده طرفداران مختار کجا بودن؟ ایرانی بودن، موالی بودن. اون موالی ها اگر بخواد نزدیکترین مکان رو براشون در کوفه ذکر کنیم، مدائن هستن. مدائن به هر حال پایتخت ایران بوده و بخشی از ایرانیان درش بودن. میبینیم در جریان عبدالله ابن سبا تمام کسانی که مرتبط بودن و درگیر بودن با آل زبیر چی میشن؟ متهم میشن. حالا من گزارش شعبی رو که مهمترین یا مفصلترین گزارشش رو در کتاب بغدادی الفرق بین الفرق مال بغدادی، این حالا برحال احتمالا اون که نقل کرده از کتاب‌های تاریخی آورده، در اونجا میگه ان عبدالله ابن سودا، البته اسمش هم بعضی ها عبدالله ابن سوداست، بعد ابن سوداست، بعد عرض کردم به سیف که میرسه اونجا خلاصه چی میشه؟ تکمیل میشه. کان یعین السباییه علی قولا و کان ابن سودا فلعز یهودیان من اهل هیره فأظهر الاسلام و اراد ان یکون له عند اهل الکوفه سوق و ریاسه. میگه اون یک شخصی بوده از هیره، یهودی بوده، میخواسته یه موقعیت پیدا کنه. گفته من در تورات پیدا کردم که هر نبی وصی داره و علی هم در واقع وصی پیامبر اسلام. حالا روایتش مفصله دیگه، حالا با توجه به وقت. یک گزارش دیگه هم باز از شعبی نقل شده که مجالد که حالا خودش هم جز خوارج بوده از شعبی نقل میکنه، از زهر ابن قیس. زهر ابن قیس کسی است که سر امام حسین علیه السلام رو برد به شام. از اون نقل کرده که من به مدائن رفتم بعد از این که حضرت علی علیه السلام ضربت خورد، بعد ابن سودا من رو نقل کرد، ملاقات کرد، گفت چه خبر؟ گفتم علی علیه السلام ضربت خورده. اون گفت نه، و از دنیا رفته یا در آستانه از دنیا رفتن. اون گفت نه، علی نمی میره و خلاصه زنده باقی میمونه. اینم در واقع شعبی نقل میکنه. و در اون جریان قبلی که نقل کردیم میگه حضرت علی میخواست ابن سودا رو بکشه، عبدالله ابن عباس او رو نهی کرد، فرستادش چی؟ به مدائن تبعیدش کرد. حالا در مدائن ادعا میکنه که حضرت علی از دنیا نرفته. در واقع جایی که اونجا ایرانیان بودن، مدائن دیگه به گونه‌ای وابسته بودن، و حالا اونجا جاییست که میشه مرکز کی؟ آقای عبدالله ابن سبا یا ابن سودا. جایی که باز از اونجا ظهور کرده طبق این نقل هیره است. هیره کجاست؟ نزدیک جایی است که یکی از زنهای مختار اونجا چی؟ کشته شده، که اونجا هم به گونه ای وصل کنن به اینکه اونها هم این عقیده و نظر رو داشتن. و نکته دیگری هم که هست که البته اون در گزارش شعبی نیست، اینه که سیف این حکیم ابن جبله رو یا حکیم برخی میگن که در کوفه بوده و جنگ جمل اول رو در برابر ناکسین ایستاد، خودش، پسرش، برادرش همراه 700 نفر به شهادت رسیدن، متهم میشه که این یک لصون من لصوص عبدالقیس، یه دزدی از دزدان عبدالقیس بوده که عبدالله ابن سبا برای اولین بار چی در خانه او ظهور کرده، مهمان او بوده. یعنی تمامی کسانی که درگیر با خاندان زبیر بودن اونها متهم شدن. حالا این خلاصه.
تشکر از استاد بزرگوار حجت الاسلام المسلمین جناب آقای زاکری که هرچند حالا چند دقیقه از اون وقتی که قرار بود صحبت بفرمایند زمانشون بیشتر شد، اما چون مباحثشون به گونه‌ای دسته‌بندی بود که نمیشد دیگه این زمان رو ازشون گرفت، استاد بزرگوار در این بحث در این مقطع صحبت‌های خودشون این دیدگاه رو مطرح کردن که در مورد عبدالله ابن سبع چهار دیدگاه وجود داره. دیدگاهی که منتسب به حالا کتاب کشی هست، هرچند حالا اون روایت‌هاش روایت‌هایی است که جای نقد و بررسی داره، و در این دیدگاه فقط بحث غلو مطرح هست در مورد عبدالله ابن سبع و در نهایت به مجازات آتش گرفتار شدن او. دیدگاه دیگر رو بیان داشتن که منتسب به سیف ابن عمر هست که در کتاب طبری باز تاب یافته. این دیدگاه عبدالله ابن سبع رو فردی میدونه که در حوادث مرتبط با شورش ضد عثمان عموم کارها به عهده او هست و رهبری جریان در دست اوست. در دیدگاه دیگه مرتبط با دیدگاه علامه عسکری استاد مطرح فرمودن که علامه عسکری روایات مرتبط با عبدالله ابن سبع رو در متناسب با سیف ابن عمر بررسی کرده و چون سیف ابن عمر رو فردی جعال دونسته در حدیث، لذا به سمت ساختگی بودن وجود عبدالله ابن سبع رفتن. و دیدگاه چهارمی که این جریان رو برآمده از اندیشه‌های مطرح در میان طرفداران امام علی علیه السلام در مورد مباحثی مانند حالا وصایت و اینها میدونن، و در نهایت اون نظری که استاد به اون سمت گرایش پیدا کردن این هست که روایاتی داریم، هرچند که این روایات از لحاظ سند دچار مشکل هستند، که قبل از سیف این بحث‌های مرتبط با قلوب و وصایت و اینها رو مطرح کردن و اون کنه صحبتشون هم این بود که زبیریان با توجه به اینکه هم در ماجرای جمل و هم در ماجراهای مرتبط با مختار میخواستن به گونه تبرئه بکنن پدرشون و بعدها اتفاقاتی که توسط خودشون افتاد، اومدن و این روایات رو بیشتر حالا مطرح کردن و در واقع این روایات برآمده از نقش آفرینی زبیریان هست و کسی هم که اینجا وارد میشه و به اصطلاح تئوریزه میکنه این روایات ها رو، شعبی هست که میاد و با فعالیت ها و روایت هایی که داره کمک میکنه به زبیریان که این بحث افسانه عبدالله ابن سبع جا بیفته. در ادامه بحث در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر یدالله حاجی زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم. ایشون دارای دکترای تاریخ و تمدن اسلامی هستند. آثار زیادی ایشون ازشون به صورت مقاله و کتاب انتشار یافته، کتاب‌های قالیان و شیوه‌های برخورد امامان معصوم با ایشان، سیره نظامی امیرالمؤمنین و تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان در فتوحات اسلامی در زمره آثار کتابی ایشون هست و مقالات ایشون هم محورش بحث قالیان هست. به همین دلیل چون عبدالله ابن سبع هم با بحث قالیان پیوند خورده و در کتاب‌ها و مقالات ایشون مورد بررسی قرار گرفته، از این استاد بزرگوار دعوت کردیم که به عنوان ناقد در جلسه ما حضور داشته باشند. ایشون هم فرصتی خواهند داشت به حدود 20 دقیقه در مورد مطالبی که جناب آقای زاکری صحبت کردن نقدهای خودشون رو مطرح بفرمایند. با صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سبحان محمد و ايام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم و از همه سروران گرامی که در این نشست علمی شرکت کردند تشکر و قدردانی دارم و از جناب آقای زاکری که مباحث خودشون رو درباره عبدالله ابن سبع و ایدهشون رو مطرح کردن تشکر میکنم، همچنین از جناب آقای دکتر قاضی خانی. بحث راجع به عبدالله ابن سبع بسیار زیاد هست و شخصیت جنجالی است در حقیقت عبدالله ابن سبع. من بیشتر میخوام ناظر به ادعاهایی که آقای زاکری مطرح کردند نکاتی رو عرض کنم و جواب ایشون رو در حقیقت دریافت کنم. یکی از ادعاهای آقای زاکری این بود که عبدالله ابن سبع ساخته سیف ابن عمر نیست و ابتدا در حقیقت این خاندان زبیر بودند که با کمک فردی به نام شعبی عامر ابن شراحیل این داستان رو ساختند و همچنین این مسئله مطرح شد که جریان عبدالله ابن سبع تنها در هنگام شورش علیه عثمان در جنگ جمل مطرح شده و قبلش که مثلا نبوده. نقدی که بنده دارم این هست که بله، داستان عبدالله ابن سبع در حقیقت ساخته سیف ابن عمر نیست و اون روایتی هم که طبری به نقل از سیف ابن عمر آورده طبیعتاً روایتی نیست که قابل پذیرش باشه، چون سیف ابن عمر رو نه شیعیان تاییدش کردن و نه خود رجالیون اهل سنت اون رو قبولش دارند. بنابراین سیف ابن عمر روایتش به هیچ عنوان مورد پذیرش قرار نگرفته. همونطور که آقای زاکری هم گفتن تحقیقی که شده، اصلا خود اهل سنت معاصرین هم اذعان کردن که سیف ابن عمر نمیتونه شخصیت مورد اعتمادی باشه. اما به اعتقاد من این داستان ساخته زبیریان با کمک شعبی هم نیست و من معتقدم که ما شخصیتی به نام عبدالله ابن سبع در تاریخ داریم به عنوان یک فرد غالی و به عنوان کسی که در حقیقت درباره حضرت علی علیه السلام غلو کرده که کاملا بی ارتباط هست به اون بحث وصایتی که حالا سیف مطرح کرده و یه روایتی هم شعبی دربارش داره که اون روایت ها رو بیش عنوان نمیشه پذیرفت. دلایل ردش خیلی زیاده. اما داستان عبدالله ابن سبع به نظرم ساخته زبیریان هم نیست. ما روایات فراوانی در منابع مختلف تاریخی، منابع فرق شناختی، منابع حدیثی، منابع رجالی، منابع ادبی و غیره داریم که کاملا برای ما یه اثبات میکنه و شکی برای ما باقی نمیگذاره که ما چنین شخصیتی به عنوان یک فرد غالی در تاریخ داریم. حالا من به گوشه ای از این روایت ها که عمدتا مربوط میشه به منابعی که قبل از طبری هستند بون اشاره میکنم. این که ممکنه تو ذهن بعضیا باشه که اولین بار طبری روایات مربوط به عبدالله ابن سبع رو آورده، این یک عرض کنم که اشتباه چیز دیگری نیست. قبل از طبری ما منابع زیادی داریم که به نام عبدالله ابن سبع و به غلو او اشاره کردن. تو منابع تاریخی اولین نص تاریخی که در کتابها باقی مونده از هشام ابن محمد ابن صاحب کلبی است، متوفای 204 یعنی اوایل قرن سوم هجری، یک قرن حداقل قبل از طبری. وی در کتاب مصالب العرب زین عنوان باب ابناء الحبشیات به نام عبدالله ابن سبع به عنوان صاحب سبعیه اشاره کرده و هو عبدالله ابن سبع صاحب السبعیه. بعد از وی ابن حبیب بغدادی، فکر کنم در کتاب المنمق باشه، ده سال متوفای ایشون 245 المحبر در سال 200 متوفای 245 هجری است، یه جمله مشابه همین داره که می‌نویسه عبدالله ابن سبع صاحب السبائیه. بعدن جاهز متوفای 255 هجری با سلسله اسناد خیش، همون روایتی که آقای زاکری بهش اشاره کردن، به بحث ورود زهر ابن قیس به مدائن اشاره کرده بعد از ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام و ملاقاتش با ابن سودا که در این ملاقات ابن سودا ازش کسب خبر میکنه و او هم خبر شهادت ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام رو میده و او انکار میکنه. بلازوری بعد از اینها متوفای 279 در انساب الاشراف نقل کرده، اما نامی از همین روایت رو با همین سلسله اسناد، اما نامی از عبدالله بن سبع نبرده. که متن و سلسله اسناد رو بررسی میکنیم به نظر میرسه که رجلی که ایشون نام برده همون عبدالله بن سبع. بعد از ایشون ابن ابی دنیا هست، قریب روایت جاهز رو با ذکر اسناد آورده. در یه مورد دو تا روایت داره، در یه موردش به نام عبدالله بن سبع اشاره نکرده، اما در یه گزارش دیگه آورده که خبر شهادت حضرت علی علیه السلام در واقع در مدائن منتشر شد. فردی به نام ابن سودا که به وی عبدالله ابن سبع میگفتند گفت به خدا قسم اگر علی علیه السلام رو در قبرش هم ببینم میدانم که او نمیمیرد تا ظهور کند. بعد ابن قتیبه از فرقه سبعیه یاد کرده، ایشون متوفای 276 هجری یعنی قبل از طبری. وی از فرقه سبعی یاد کرده، اونها رو از رافضه و منصوب به عبدالله ابن سبع به عنوان اولین شخصیت کافر از میان رافضه دانسته. بعقیده الوهیت حضرت علی علیه السلام از سوی ابن سبع و برخورد سخت حضرت علی علیه السلام با اونها اشاره کرده. بعد از ابن قتیبه صاحب الغارات ابراهیم ابن محمد ثقفی کوفی متوفای 283 به نقل از عبدالرحمن ابن جندب، در این روایات هیچ نامی از شعبی و دیگران نیست، او به نقل از پدرش به حضور عبدالله ابن سبع و عده دیگر از یاران امام علی علیه السلام از جمله عمرو ابن حمق و دیگران بعد از جنگ جمل و شهادت محمد ابن ابوبکر داره که اینا اومدن خدمت حضرت علی علیه السلام و در خصوص ابوبکر و عمر سوال کردن. این روایت حداقل این رو میرسونه که ما چنین شخصیتی رو داریم و این فرد یک شخصیت افسانه‌ای نیست که وجود خارجی نداشته باشه. بلازوری همین روایت رو در انساب الاشراف ذکر کرده و سلسله سندی که آورده مثل سلسله سند صاحب الغارات به جندب ابن عبدالله ختم میشه، اسمی از شعبی در این روایت نیست. بعد نویسنده های دیگه همینطور ابن رسته در اعلاق و نفیسه به این روایت اشاره کرده قبل از طبری است. ابو هلال عسکری متوفای 295 در کتاب الاوائل به ابن سبع به عنوان اولین کسی که اظهار رفض کرده اشاره میکنه و اشاره داره که حضرت او رو از کوفه تبعید کرد. بعد از اینها طبری اون روایت مشهور خودش رو از سیف ابن عمر میاره و که گفتیم این روایت قابل پذیرش نیست. بعد از طبری هم مورخان دیگه‌ای به غلو عبدالله ابن سبع اشاره کردن که واضحه. اما منابع فرق شناختی، از قرن سوم هجری نام عبدالله ابن سبع در منابع فرق شناختی به چشم میخوره. اولین کسی که این رو مطرح کرده فضل ابن شازان نیشابوری است در کتاب کلامی الایضاح که به نام عبدالله ابن سبع و بدگویی‌های او از شیخین و تبعیدش توسط حضرت علی علیه السلام مدائن شاهد داره. فضل ابن شازان نیشابوری متوفای 206 یعنی اوایل قرن 260 تقریبا میشه نیمه دوم قرن سوم هجری. بعد از ایشون ناشه اکبر به فرقه سبائیه و اعتقاد اونها پس از شهادت حضرت علی علیه السلام مبنی بر زنده بودن و عدم موت حضرت علی علیه السلام اشاره کرده. بعد سعد ابن عبدالله اشعری از اولین فرق نگاران شیعی به فرقه سبائیه به عنوان پیروان عبدالله ابن سبع اشاره داره و معتقده که اینها قتل حضرت علی علیه السلام رو باور نداشتند، معتقد به مهدویت حضرت بودند. ولی ایشون عبدالله ابن سبع رو همون عبدالله ابن وهب راسبی میدونه. اما اشعری قومی که کتاب شبیه کتاب ببخشید نوبختی کتاب شبیه اشعری قومی است، چیزایی که اشعری آورده رو ذکر میکنه نوبختی، اما اشاره به یکی بودن عبدالله ابن سبع و عبدالله ابن وهب نکرده. بعد از اینها فرق شناسان دیگه مثل ابوالحسن اشعری به نام عبدالله ابن سبع و غلوش اشاره کردن. شیخ طوسی در کتاب تلخیص و شافی به سخنان غلا در خصوص عدم موت امام علی علیه السلام اشاره کرده. همچنین در کتاب الغیبه خودش به سبائیه و عقیده ایشان در خصوص مهدویت و عدم موت حضرت علی علیه السلام اشاره داره. حالا اگر کتاب تلخیص و شافی رو از کتاب های فرق شناسی بدونیم. و بعد هم عبدالقاهر بغدادی و سایر فرقه نگاران. از محققان معاصر حضرت آیت الله سبحانی معتقده که اگر ما وجود عبدالله ابن سبع رو بپذیریم، این امر دلیل برای این نیست که هرچی که در مورد او در کتاب‌های تاریخی نقل شده رو ما بپذیریم. ایشون سپس به نظرات علمای شیعه در خصوص براءت از عبدالله ابن سبع اشاره کرده و در پایان می نویسد کسی که می خواهد سخنان ائمه علیهم السلام را در خصوص این غالی بداند به رجال کشی مراجعه کند. در این روایات آنچه سیف ابن عمر نقل کرده، خبری نیست، یعنی اون چیزی که سیف ابن عمر طبری نقل میکنه از اونها خبری نیست و نهایتاً میشود گفت که عبدالله ابن سبع یکی از غالیان است که کشته شده یا او را سوزاندند و پذیرش این حرف به چیزی ضرر نمیزند. و این تعابیر طبیعتاً نشون میده که ایشون وجود عبدالله ابن سبع رو به عنوان یک فرد غالی پذیرفته، هرچند معتقده که همه چیزهایی که درباره عبدالله ابن سبع گفته میشه رو نمیشه پذیرفت. اما منابع حدیثی و رجالی، ماجرای عبدالله ابن سبع و غلوش در احادیث شیعه به طور مکرر اومده و متون حدیثی شیعه غیر از طریق سیف ابن عمر و شعبی درباره عبدالله ابن سبع مرتب سخن گفتند و این منابع به قدری زیادن که به راحتی نمیشه اونها رو نادیده گرفت. این روایات توسط بزرگانی چون شیخ صدوق، شیخ طوسی، کشی، شیخ مفید و دیگران نقل شدند. اغلب روایات به امام باقر و امام صادق علیهم السلام میرسه. 5 تا روایت در رجال کشی است که یکی از روایاتش اینه که عبدالله ابن سنان از پدرش از امام باقر علیه السلام روایت کرده که حضرت فرمود عبدالله ابن سبع مدعی نبوت بود و گمان میکرد علی علیه السلام خداست. وقتی این سخن به حضرت رسید، حضرت او رو احضار کرد و سوال کرد ازش، گفت بله تو خدایی و من پیامبرم. که حالا ادامه روایت هم هست. روایت بعدیش از امام صادق علیه السلام اشاره داره که مدعی ربوبیت حضرت شد و حضرت توبهش او رو توبه داد، چون توبه نکرد حضرت او رو با آتش سوزاند. روایت بعدی از ابان ابن عثمان از امام صادق میگه عبدالله ابن سبع رو حضرت لعن کرد امام صادق علیه السلام و فرمود او ادعای الوهیت علی علیه السلام رو مطرح میکرد. روایت بعدی از ابو حمزه سومالی از امام سجاد، حضرت بعد از لعن کذابین بر اهل بیت فرمود من به یاد عبدالله ابن سبع افتادم. اینو امام سجاد علیه السلام فرمود. بعد فرمود که موهای بدنم راست شد، اون مدعی امری عظیم شد، او را چه میشود خدا او را لعن کند. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام باز به نام عبدالله ابن سبع و قلوبش اشاره کرده. بجز رجال کشی در بسیاری از منابع دیگه نام عبدالله ابن سبع اومده. قبل از کشی شیخ صدوق متوفای 381 در خصال و علل الشرایع از علی علیه السلام نقل کرده. روایتی هست که نام عبدالله ابن سبع تو در اون روایت اومده، حالا مربوط به قلوبش هم نیست، فقط اعتراضی است از عبدالله ابن سبع به حضرت علی علیه السلام که بسیاری از منابع حدیثی این روایت رو نقل کردن، من جمله من لا یحضر الفقیه، تحذیر الاحکام و تحف العقول. و در روایتی که شیخ طوسی به اسناد خودش از عمار دهنی نقل کرده میگوید که از ابو طفیل شنیدم که مسیب ابن نجبه در حالی که گریبان عبدالله ابن سبع رو گرفته بود او رو نزد حضرت علی علیه السلام آورد. این روایت هم باز نشون میده که فردی به نام عبدالله ابن سبع داریم، هرچند تو این روایت اسمی از قلوبش نیست، روایت از شیخ طوسی است. و همچنین شیخ صدوق در الاعتقادات خودش روایتی ذکر کرده که در آن زراره از امام صادق علیه السلام در مورد فردی یا مردی از عبدالله ابن فرزندان عبدالله ابن سبع که قائل به تفویض بود سخن گفته. و همچنین در الغیبه به مناسبت شیخ طوسی به مناسبت طرح دیدگاه‌های اعتقادی به امام زمان و جریان‌هایی که مخالفین دیدگاه هستند، شیخ طوسی به سبائیان اشاره کرده و ایشون فرموده که اینها میگویند علی علیه السلام نمرده است. شیخ مفید به فرقه سبائیه و اعتقاد آنها مبنی بر عدم موت حضرت علی علیه السلام اشاره داره در الفصول العشره. شریف مرتضی در الفصول المختار به همین امر اشاره کرده، البته حالا طبیعتاً از شیخ مفید هست. اما منابع رجالی هم به نام عبدالله ابن سبع رو آوردن، در رجال طوسی به نام عبدالله ابن سبع و اینکه وی از زمره غلات بوده اشاره شده و همچنین در منابع رجالی بعدی مثل رجال ابن داوود و علامه اهلی و دیگران. و از رجالیون متأخر سید ابوالقاسم خویی، آیت الله خویی در موجم رجال الحدیث ضمن اشاره به روایات مختلفی که در خصوص عبدالله ابن سبع در منابع نقل شده و ضمن تشکیک در وجود این شخصیت غالی، این روایات ایشون میگه که این روایات بر کفر عبدالله ابن سبع و بر ادعای الوهیت وی در علی علیه السلام اشاره دارند، نه اینکه وی قائل به وجوب امامت آن حضرت بوده است. که این نقل قول ایشون این مطلبی رو میرسونه که ایشون به طور قطعی وجود عبدالله ابن سبع رو انکار نکرده، هرچند البته ایشون ارجاع میده به تحقیق علامه عسکری و میگه که با اشاره به روایات جعلی سیف ابن عمر، ادعای سیف ابن عمر مبنی بر مطرح شدن وصایت امام علی علیه السلام توسط حضرت علی علیه السلام قابل پذیرش نیست. اما ادعای دیگه‌ای که در صحبت‌های جناب آقای زاکری بود این بود که شعبی یا همون عامر ابن شراحیل از طرفداران زبیریان بوده و ایشون هست از کسانی که اولین بار در حقیقت به نفع زبیریان این روایت رو جعل کرده. به نظر من تا اونجایی که من بررسی کوتاهی که انجام دادم، به نظر من شعبی یکی از راویان اخبار تاریخی است و این اخبار گاهی به نفع زبیریان بوده، گاهی به ضرر زبیریان، و این گونه نیست که شعبی هر بگیم که طرفدار مطلق زبیریان بوده، بنابراین همه جا به نفع اونها روایت جعل کرده. زیرکلی در اعلام می نویسد عامر ابن شراحیل معروف شعبی، منصوب به شعب، خاندانی از قبیله همدان است، متولد 19 در گذشته فلان، وابسته و ندیم عبدالملک مروان و از سرسپردگان بنی مروان است. این نشون میده که اصلا وابسته به بنی امیه است تا به زبیریان، حالا ممکنه یه دوره‌ای هم با زبیریان هم بوده. شعبی یک جا از امویان تعریف کرده، یک جا از عبدالملک مروان عرض کنم که با جدیت تعریف و تمجید کرده، میگه هر جا باش با هر کسی که مباحثه و مذاکره کردم او رو برتر دیدم خودم رو، مگر عبدالملک مروان که میگه خلاصه هر چی که میگفتم دیدم بهتر از اون رو بلد هست. یک جا از مختار طرفداری کرده، شعبی خودش نقل میکنه بر اساس اون که اونچه که طبری نقل کرده در جلد ششم، شعبی حداقل در ابتدا از طرفداران مختار بوده. طبری می‌نویسد که به قول از به نقل از شعبی، من و پدرم نخستین کسانی بودیم که دعوت مختار را پذیرفتیم. این نشون میده که هر جا که به نفعش بوده میرفته وارد میشده و اینگونه نبوده که حالا صرفا طرفدار مختار باشه یا زبیریان باشه یا بنی امیه باشه، دنبال منافع شخصی خودش بوده. بعد میگوید که شعبی میگه که پس کسانی و از جمله من و پدرم پیش ابراهیم ابن مالک رفتیم، یعنی برای اینکه ما ابراهیم ابن مالک رو قانع کنیم که بیاد به مختار پیونده، میگه ما حتی پیش او هم رفتیم. بعد پایان روایت هم داره که آنگاه مختار 10 و چند کس از سران اصحاب خیش را پیش خواند، بعد میگه که من و پدرم از جمله آنان بودیم، یعنی از جمله اون 10 نفر سران اصحاب مختار. سخنانی علیه زبیریان داره، از جمله یک موردش این هست که اون جریان معروف سگان هاوعب رو شنیدید و میدونید که پارس کردند و طلحه و زبیر افرادی رو آوردن که شما بیایید شهادت بدید که اینجا منطقه هاوعب نیست. اینجا یه نقلی رو شعبی داره که میگه این نخستین شهادت دروغ است که در اسلام داده شد. این نشون میده این روایت کاملا بر ضد زبیریانه، اما روایت از طرف شعبی است. فهیه اول شهادت زور اقیمت فی الاسلام، که این رو ابن جوزی نقل کرده. باز روایت دیگری رو شعبی نقل کرده که نوعی تعرض به زبیریان هست. نقل میکنه که در جنگ جمل ابوبکر ثقفی برادر تنی زیاد بن ابی آماده شد که به طلحه و زبیر بپیوندد، اما وقتی فهمید که عایشه فرمانده است کنار نشست و بی‌طرف ماند. سپس اظهار داشت که از پیامبر شنیده است که فرموده مردمی که امورشان به دست زنی باشد خوشبخت نمی‌شوند. شعبی این رو نقل کرده که ابن ابوالحدید در شهر نهج البلاغه آورده. شعبی حتی فضائل امام علی علیه السلام رو هم آورده و او رو نمیشه به عنوان کسی که دشمن سرسخت مثلا امام علی علیه السلام یا اهل بیت بوده، که روایات متعددی هست. از جمله یه روایتی رو شعبی نقل میکنه، ان شعبی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی هاذا اول من آمن بی و صدقنی و صلا معی. حالا چند تا روایت دیگه هم هست که فرصت نیست اون رو بخونیم. نکته بعدی که آقای زاکری بهش اشاره داشتن این بود که همه کسانی که علیه زبیریان اقدام کردند اینها متهم به طرفداری از ابن سبع شدند. در حالی که بجز سیابجه، حالا ایشون سیابجه رو نقل کردن، ولی حالا توی اون عرض کنم که برگه‌ای که بود به سیابجه اشاره شده بود ولی تو صحبتشون نبود. در حالی که بجز سیابجه، حالا در مورد سیابجه هم صحبت خواهیم کرد، افراد و گروه‌های زیادی رو ما داریم، اینها علیه زبیریان اقدام کردند، اما در این حال متهم به طرفداری از ابن سبع نیستند، مثل امویان، مثل سهل ابن حنیف که باشون واقعا مقابله کرد، و حتی خود حضرت علی علیه السلام. اما سیابجه و طرفداری اونها از ابن سبع، آقای زاکری ادعاشون این هست که سیابجه چون علیه زبیریان اقدام کردند به خاطر همین متهم به غلو و طرفداری از ابن سبع شدند و زبیر اونها رو قتل عام کرد. من میخوام بگم که اولا سیابجه که متهم به غلو شدند درسته، اما این که از ابن سبع حمایت کرده باشن این رو یا من ندیدم یا عرض کنم نیست در تاریخ، بالاخره باید شواهد کافی ارائه بشه. دوم این که قتل سیابجه توسط حضرت علی علیه السلام بعد از جنگ جمل بوده، و سوم هم این که غلو و زد و سیابجه توسط بزرگان شیعه مورد پذیرش قرار گرفته و در این زمینه ردپایی از زبیریان و شعبی و دیگران به چشم میخوره. روایتی رو کلینی داره، عرض کنم که سندش مشخصه، به امام باقر علیه السلام میرسه که میفرماید ان امیرالمؤمنین لما فرغ من اهل البصره اتاه 70 رجلا من الزوت، بعد از جنگ بصره 70 نفر از زوت ها اومدن نزد حضرت علی علیه السلام، حضرت با زبان خودشون باهاشون سخن گفت. طبیعتا اینها مثلا اهل هند و اون مناطق بودن، حضرت با همون زبان خودشون باهاشون صحبت کرده و اینها ادعای الوهیت حضرت رو مطرح کردن. حضرت از اینها خواسته که از این ادعای غالیانه خودشون دست بردارن، اونها هم اصرار بر گفته خودشون داشتن. حضرت دستور داده که چاه‌هایی رو حفر کردن، داخل یکی از این چاه‌ها آتشی رو روشن کردن، چاه‌ها به هم دیگه متصل بوده، بعد اینها رو داخل اون چاه گذاشتند، با دود اینها خفه شدن، یعنی چون برنگشتن خفه شدن. این روایت رو کلینی در باب حد المرتد آورده. همین روایت رو شیخ صدوق به اسناد خودش از امام باقر علیه السلام در من لا یحضر الفقیه آورده و کشی هم اون رو ذکر کرده. حالا دیگه روایت رو خوندیم. شیخ صدوق بعد از ذکر این روایت با نقل مطالبی از خیش و ذکر روایتی از علی علیه السلام از این حکم دفاع کرده، یعنی از این که حضرت علی علیه السلام این گونه اینها رو به قتل رسونده، شیخ صدوق از این دفاع کرده و آنها را همانند آن دو نفری میداند که به جای خدا بت میپرستیدند و علی علیه السلام آنها را با آتش سوزاند. میگه اینا مثل اون دو نفری بودند که بت میپرستیدند. خبرش به حضرت علی علیه السلام رسید و حضرت اونها رو احضار کرد و بعد هم اونها رو با آتش سوزاند. و کشی هم همین روایت رو نقل کرده. مشابه این روایات که گفتیم در منابع مختلف بود، روایتی است که باز کلینی در کافی به نقل از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده. تو این روایت نامی از سیابجه و زوتها نیست. گفته شده که گروهی نزد حضرت علی علیه السلام آمدند، شبیه همون روایت، ولی بر حضرت سلام کردند، حضرت اونها رو توبه داد، چون توبه نکردند حضرت اونها رو با دود هلاک کرد. این روایت رو شیخ طوسی علاوه بر کلینی، شیخ طوسی این روایت رو در سه کتاب خودش تهذیب امالی و استبصار نقل کرده، که به نظر میرسه این گروه همون زوتها بودند که چون حضرت از اونها درخواست توبه کرد و توبه نکردند حضرت اونها رو مجازات کرد. یه سوالی که من اینجا دارم از جناب آقای زاکری این هست که آیا واقعا زبیریان در حقیقت این روایات رو ساختند و آیا علمای شیعه یعنی متوجه نشده اند که مثلا این روایات ساخت پرداخته افراد دروغگویی مثل مثلا شعبی و دیگران و این روایات رو آوردن؟ یا نه، اسناد روایات نشون میده که نه، یه چیز دیگه است. و به هر حال گویا علمای بزرگ شیعه به این روایات اعتماد کردن و در جوامع حدیثی خودشون اینها رو آوردند. مطلب دیگه ای که در کلمات جناب آقای زاکری بود این بود که اون 7000 نفری که در کوفه توسط مصعب کشته شدند، اینها متهم به غلو شدند و به خاطر همین اتهامشون کشته شدند، در حالی که هیچ نقل تاریخی وجود نداره که اینها متهم به غلو شده باشند، بلکه روایات دیگه ای وجود داره. مثلا طبری می نویسد که مصعب عبدالله ابن عمر را بدید و به دو سلام گفت. ابن عمر به دو گفت که همون روایتی که آقای زاکری هم اشاره کردن، یک صبحگاه 7000 کس از اهل قبله را کشتی، هرچی میخواهی زنده بمان. یعنی یه نوع تهدیدش کرد که مثلا بالاخره تو از دنیا خواهی رفت و عاقبت کار خودت رو خواهی دید. مصعب به او گفت که آنها کافران و جادوگران بودند. این میگه کافران و جادوگران، این حرفی از غلو نیست. ابن عمر گفت به خدا اگر حالا اون ادامه روایت که اگر گوسفندان پدرت هم بودن این کار رو کرده بودی افراد کرده بودی. مسعودی می نویسند از جمله یاران مختار که به وسیله مصعب کشته شدند 7000 کس به شمار آمد که همه آنها خونخواه حسین و قتله دشمنان وی بودند. مصعب آنها را کشت و همه را خشبیه نامید. حالا خشبیه مقصود اینه که اینا طرفداران امامت محمد ابن حنفیه بودند. حالا بعضی هم میگن که به خاطر اینکه مثلا با چوب دستی می جنگیدند، ولی میگه که همه اینها رو خشبیه نامید. قتلهو عداهو فقتلهو مصعب و سماهم الخشبیه. در روایت دیگری باز مسعودی آورده باز اونها رو خشبیه نامیده، اونجا گفته که وکانو یسمون الخشبیه. بر اساس روایتی که بلازوری آورده در انصاب الاشراف ابن زبیر به قتل کوفیان اشاره داره، اما نمیگه که اونها سبعی بودند، بلکه میگوید آنان از ما اطاعت نکردند و خونریزی کردند. یعنی این 7000 نفری که ما کشتیم اینا از ما اطاعت نکردند، اینا خونریزی کردند و جنگ کردند و کشته شدند. عرض کنم که عبارت عربیش همین هست که ما تقول فی قوم، اینو مصعب از عرض کنم که عبدالله ابن عمر سوال میکنه از خط مختار که ما تقول فی قوم خلعوا ربقة الطاعة و سفکوا الدماء و قاتلوا فقوتلوا، جنگ کردن و کشته شدند. که اینجا عرض کنم که ابن عمر باز مصعب رو محکومش میکنه و او جوابی هم برای گفتن نداره. خب همین مباحثه، حالا دیگه نکته خاص دیگه نیست. بله بخیر میتونم من دیگه خواستم جبران کنم.
با تشکر از جناب حجت الاسلام و مسلمین دکتر حاجی زاده. خب جناب آقای دکتر مطالب خودشون رو در چند تا محور مطرح کردن. یکی بحث این که عبدالله ابن سبا ساخته سیف ابن عمر باشه رو گفتن، بله این پذیرفتنی نیست. اما این که زبیریان هم حالا توسط شعبی این کار رو بخوان کرده باشن با ارائه داده های تاریخی فرق شناسی و رجالی، این ادعا رو داشتن که در مورد عبدالله ابن سبع داده هایی ما داریم که وجود او رو نمیتوان فقط منتسب به روایات شعبی دانست. بحث بعدیشون این بود که این که گفته بشه از شعبی از طرفداران زبیریان بوده باشه و فرد اصلی در رواج این نوع گزارش ها و توجیهگر رفتار زبیریان بوده باشه، این هم پذیرفتنی نیست، به خاطر اینکه شعبی هم طرفداری های از زبیریان داره، هم ضد اونها مطالبی رو گفته. به اصطلاح فردی هست که در دوره های مختلف به سمت و سوی افراد مختلف گرایش داشته و این گونه نبوده است که فقط و فقط حامی زبیریان بوده باشه. بحث بعدی ایشون هم این بود، همه کسانی که علیه زبیریان فعالیت کردن اینها متهم به طرفداری از سباییه نشدن. و مورد آخر هم در مورد اون 7000 نفری که در ماجرای مرتبط با مختار کشته شدن، جناب آقای دکتر حاجی زاده بحثشون این است که در داده های تاریخی ما نمیتونیم اونها رو متهم به غلو بدانیم. کسایی که در این رابطه صحبت کردن بحث غلو اونها رو مطرح نکردن. تشکر میکنیم از ایشون. جناب آقای حسام المسلمی زاکری، فرصت کوتاهی که انشالله هم پاسخگو باشید، هم انشالله در خدمت عزیزان بتونیم باشیم که سوالاتی هم اگر دارند.
نسبت به بسم الله الرحمن الرحیم، نسبت به نکته اولی که گفتن که در روایات هست، خب ما اشاره کردیم در روایات هست، یا سابقش رو ذکر کردن کلبی گفته، خب طبیعتاً کلبی واسه یه جایی گفته باشه دیگه. اگر ما قبلاً بگیم شعبی یا دیگران که قبل از کلبی بودن این آقا رو اسمشون مطرح کردن، خب اشکال نداره دیگه، اونا مطرح کردن، دیگران هم کلبی که حالا 204 است یا دیگران ابن حبیب و اینها نقل کرده، این منافاتی نداره، چون با اون منافاتی نداره، چون اون اولین در واقع شخصیت اولیه است. فقط من یه نکته راجع به روایات کشی ذکر کنم. روایات کشی که مبنای در واقع دیدگاه علمای شیعه هست، سند روایات رو اگر دقت کرده باشه جا یه ملاحظه بکنید، روایات رو کشی میرسونه به محمد ابن قولوی، البته غیر از سند قبلیش که حالا ضعیف هست، و تا میرسه به سعد ابن عبدالله اشعری قومی. در واقع تقریبا میشه گفت روایتش اکثرا با این سند هست، و همونطوری که اشاره کردم اگر بخوایم اسناد رو ارزیابی کنیم، خب اسناد طبیعتاً اسناد ضعیفی است. اما اگر بخوایم دیدگاه مثل آیت الله خویی رو که حالا نظرشون نبوده مثل رجال کشی، حالا اگه برگشته یا نه نمیدونم، برخی این رو نقدن یا اون چی که در اسناد کامل و زیارات هست پذیرفته و در واقع بگونه رجال کشی رو حداقل در معجمش شبیه کتب عربه ذکر کرده، دیگه اون یه دیدگاهیست دیگه، اون دیدگاهی ممکنه کسی بپذیره، کسی اسناد رو بررسی کنه، تحلیل کنه و از نظر سندی طبق اون روالی که هست بگه اسناد ضعیفه. یعنی اگه از این طبق این هم بررسی کنیم، اسناد ضعیفه. این نکته دیگه ای که باعث در جریان ابن سبا و اون چی نقل کردن باعث تفتون کرد که مهمه، ما در مقاله اشاره کردیم و در اینجا هم اشاره کردن، مثل بلازوری یا القارات و دیگران نقل کردن، اون جریان اینه که بعد از شهادت محمد ابن ابوبکر یک موجی راه افتاد که نظر خلیفه مسلمین درباره ابوبکر عمر چیست. این موج اینقدر قوی بود که عده از یاران حضرت اومدن و سوال کردن، در برخی از نقلها جزء پرسش کنندگان عبدالله ابن سباست که اشاره کردن در القارات، در الامامت و سیاسه ابن قتیبه همین مسئله رو نقل کرده، عبدالله ابن وهب راسبی رو داره اون در کنارون هست، در حال زادن بعض نقلها از المسترشد تبری در اونجا اسمش گمان کنم نباشه. حضرت علی علیه السلام مجبور شدن یک نامه مفصلی بنویسن و دیدگاه خودشون رو راجع به دو خلیفه اول، چون خلیفه سوم اصلا مطرح نبود، همه قبول داشتن که برای آن اشکالاتی داره، راجع به دو خلیفه اول مطرح کرد که مهمترین سند این نامه در کشف القمه است که از الرسائل در واقع شیخ کلینی نقل کرده، در الامامت و سیاسه است، بخشایش در المسترشده، و ما هم حالا سال 1180 ظاهراً به صورت حکومت و سیاست نامه امیرالمؤمنین به شیعیان آوردیم. بلازوری مقدمه این جریان رو ذکر کرده، البته گمون نکنم حالا ابن سبا ذکر یا ابن سبا گفته یا عبدالله ابن وهب، مقدمه پرسش کنندگان رو اونها میخوان بگن این که حضرت علی علیه السلام بگونهی برخی از دید در این نامه در واقع انتقاداتی به دو خلیفه اول داشته، این از حضرت نبوده، دست عبدالله ابن سبا بوده، یعنی همینم دلیله که ساختن این آقا رو بهش افزودن و این آقا بوده که نقد خلفا رو مطرح کرده، این نامه دستش بوده، این طرف و اون طرف در واقع مطرح می کرده که در این الغارات و بلازوری از مسترشد ابن ابی دنیا هم که اشاره کردن در اون اشاره هست و المقالات و الفرق که حالا من معتقدم متوجه به روایات رجال کشی که به نظر میرسه اصلا کتاب اشعری روایی بوده تا به این صورتی که الان هست نمیتونه کتاب اشعری باشه، در اونجا که اصلا عبدالله ابن وهب راسبیست، در واقع وقتی که مدتی گذشته عبدالله ابن سبا اعتراض چیز حالا عبدالله ابن عمر اعتراض کرده، دیدن عجب خیلی اعتراض میکنن به خاطر پاسخگویی به اعتراض ها، چون اعتراض یک اعتراض اولیه است، یه وقت بعد متوجه میشن، بعدن متوجه میشن برای این که این موج رو بخوابونن مثلا اینا سبعی هستن، این که در سیف ابن عمر این که اینها همه متهم میشن سبعیه در زمان مختار است و طرفدارانش ممکنه در اون جریان خاص که نقل کردن نگفتن اینا از سبعیه هستن، اصلا طرفداران مختار جزء سبعیه کلن معرفی شدن، این برای اینه که خب سبعیه که هستن خب تبلیغ کردن این آقا اون جزء قالیان هستن پس کشتنشون اشکال نداره، اگر ما کشتیم اینطوری حالا به عبدالله ابن عمر اینطوری گفتن. نکته ای که در اینجا هست یک ملاقاتی است بین آقای مصعب ابن زبیر و شعبی، نقل کردن شعبی میگه در خونم بود، البته هر مختلفه، من حدوداً 3-4 تا روایت‌های مختلف داره، که در خونم بودم مصعب من رو خواست و بعد اومد و زنش رو دختر طلعه رو در واقع عایشه رو به من نشون داد، خیلی مثلا زیبا بود تا حالا چون زنی نبودم و اینا، مورخین اهل سنت گفتن آخه این چی بوده، این چه ملاقاتی بوده، چرا ملاقات کرده؟ خب در برخی از نقلا هست بین عایشه خانم و در واقع زن مصعب و دختر طلحه و شعبی مشاعره شد، خب بیرون اومد و اینم گفت دیدی چقدر مثلا همسر زیبایی دارم اینا، بعد از اون به شعبی 10,000 درهم حالا ما بگیم حداقل داد، که خود شعبی مدعی تا اون زمان من چنین پولی رو خلاصه تا حالا به دستم نرسیده. مورخین از جمله که ما کنم ابن کثیر در تحلیل این ملاقات چی بوده، چرا این همه پول داده شده این آقای شعبی، این که گفته شده خب آقای شعبی همراه مختار هست، در آغاز همراه مختار بود، بعد 18 ماه رفت مدینه، بعد که جریان چیز پیش اومد جریان خاندان زبیر، کاتب عبدالله ابن مطیع بود و عبدالله ابن یزید خدمی که در واقع از طرف آل زبیر بودن، کاتب اونها بود. خب این ویژگی این همونطوری که اشاره کردن این بود که به هر حال نونو به نرخ روز میخورد، اونها حاکم بودن، کاتب عبدالله ابن مطیع بود، عبدالله ابن یزید بود، با اونها همراه بود تا زمانی که اونها حکومت داشتن اونها رو تقویت میکرد، بعدن که دیگران بودن این اصلا جزء کسانی بود، بچه های عبدالملک مروان مربی بچه های عبدالملک مروان بود، با حجاج تون قیام قراء بود، بعد حجاج او رو مسئول قبیله همیر کرد، یعنی بهش مقام داد، حالا فهمید شخصیتی است که میشه خلاصه ازش در خیلی جاها استفاده کرد. نکته دیگه راجع به سیابجه بود، درسته اون روایتی که هست در کتاب کافی هست، در رجال به حساب کشی هم هست، در اونجا سندش هم بگی بخوام بررسی کنیم، راویش مصعب ابن عبدالملک کردین به مشهور جزء چیزه، اما میگه ان رجلین، این روایت هم در رجال کشی اومده، هم در کافی اومده، هم در ملای هزار، قال ابو جعفر هم از امام باقر و امام صادق هست، اما از نظر رجال بخوای بررسی کنی ان رجلین.
رحمان الرحیم،